هفته دفاع مقدس فرصتی مناسب برای بازخوانی زرین ترین برگ تاریخ ملت ایران است تا درس های این واقعه مهم تاریخی ماندگار بماند. کارکردهای دفاع مقدس از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. در این برنامه می‌خواهیم کارکردهای دفاع مقدس را از ابعاد اجتماعی بررسی کنیم، به بحث و گفتگو بپردازیم که آیا توانستیم کارکردهای واقعی را در جامعه نمایان کنیم و اقداماتی که تصمیم سازان و تصمیم گیران در این عرصه بوده به چه نحوی می باشد. و اما فرضیه‌های برنامه.
دشمن دست به پاتک زده بود و بچه ها رگبار مینی کاتیوشا را به رویش گشوده بودند و من به خود می گفتم اگر آمده ای تا رزمندگان اسلام مجاهدان راه خدا را بیازمایی و تجلی ایمان از وجود مبارک آنان را ببینی صبر کن. خداوند دوستان خود را در برابر سختی ها ملهمه ها و فتنه ها می آزماید و آنجاست که اگر مردان ماندی و استقامت ورزیدی پای در معراج ولایت خواهی نهاد و تا مرتبه قرب بالا خواهی رفت و اگر نه جای تو در جبهه ها نیست.
ارزش‌های فرهنگی ابرپدیده‌ای است که در جوامع پست مدرن در قرن 20 و 21 مطرح است، اما بازنمای ارزش‌های دیرینه و سنت‌های فرهنگی در هر جامعه آسان نیست. به گفته بسیاری از جامعه شناسان در علوم اجتماعی و جامعه شناسان ایرانی و بسیاری از متخصصین در این حوزه دارای تبعات و مسائل اجتماعی دارای مزیت‌هایی است، از جمله باز تولید ارزش‌های از دست رفته اجتماعی و دفاع مقدس. به گفته خیلی از افراد یکی از ابرپدیده‌ها در باز تولید فرهنگ‌های فراموش شده نیز است. آنچه باید و شاید در این کاری کرد درست رعایت نشده است. عرض سلام و وقت بخیر. در خصوص دفاع مقدس برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم. هفته دفاع مقدس بر همه رزمندگان و آزاده‌ها و مردم شهید پرور ایران زمین گرامی باد. هفته ای که یادآور رشادت‌ها و دلاوری‌های مردم ایران در مقابل استکبار جهانی است. مفتخر هستیم یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی اجتماعی از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها با موضوع کارکردهای اجتماعی دفاع مقدس و تأثیر آن بر جامعه امروز در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزانی که در استودیو حضور دارن: امیر سرتیپ دوم، ستاد دکتر رضا صبوری زاده از فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس، و همچنین جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، استاد دانشگاه و جامعه شناس. به صورت تلفنی هم در محضر عزیزان خواهیم بود که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر ملک، عرض سلام و وقت بخیر، محضر حضرت عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. تقدیر و تشکر میکنم از تهیه کننده محترم و حضرت عالی. تبریک عرض میکنم آغاز ولایت و امامت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف را. گرامی میداریم یاد و خاطره شهدای عزیز و بزرگوار دفاع مقدس.
بله، همچنین محضر سردار محمد قاسم ناظر مدیر عامل باغ موزه دفاع مقدس هستیم. ایشون اعتقاد دارن که مشارکت همه جانبه ایرانیان از همه اقوام و ادیان در دفع تجاوز، تعاون و همکاری ها در کارها حفظ وحدت ملی، دفاع از میهن، کمک های مالی و جانی برای دفاع از انسجام ملی صرف نظر از همه دین ها و قومیت هاست. سردار محضر حضرت عالی هم عرض سلام و وقت بخیر داریم، به استودیو خوش آمدید. هفته دفاع مقدس را هم محضر حضرت عالی تبریک عرض میکنم.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت همه عزیزان و دستان در کانون و شنوندگان عزیز و ماه ربیع الاول رو خدمت همه عزیزان عرض تبریک دارم و همچنین هفته دفاع مقدس رو که 43 سالگرد دفاع مقدس هست رو خدمت همه شنوندگان گرامی و همه دستان در کانون عزیز عرض تبریک دارم.
بله، میخوام صحبت بکنیم در خصوص کارکردهای اجتماعی دفاع مقدس و تأثیر آن بر جامعه امروز. خدمت حضرت عالی هستیم.
بله، خدمت رو عرض کنم. خب ارتش بعث عراق در سال 1359 در پی یک حمله سراسری که نسبت به ایران داشت، خب این واکنش جمعی و مشارکت فعالانه در جبهه ها در همتنیدگی روابط اجتماعی رو در واقع شکل داد.
بله،
در قالب این شکل جدید از روابط اجتماعی با افزایش کارکرد روحیه جمع‌گرایی و نفی روحیه فردگرایی، شکاف‌های قومی و مذهبی در ایران در اون دهه 60 خیلی خوب کمرنگ شد و در واقع عزم ملی برای مقاومت شکل گرفت. خب
بله،
جنگ فی نفسه بسیار مذموم است و مورد قبول هیچ کس نیست، اما به عنوان یک تجربه اجباری و تحمیلی گاه پیامدهایی داره که میتوان جهت‌دهی صحیح این پیامدها آثار منفی اون رو در واقع کاهش بدیم و کمش کرد، بسته به این که جامعه از چنین تجربه تلخی چه بیاموزد و آموخته ها را چگونه به کار ببندد.
بله،
ولذا خب توی جنگ تحمیلی که در 8 دفاع مقدس اتفاق افتاد با همه مصائب، مشکلات و ویرانی هایی که داشت، سبب شد در بهبوهه تنگناهای اقتصادی، روانی و اجتماعی شکل خاصی از روابط اجتماعی در واقع شکل بگیره توی جامعه.
بله،
مردم در واقع بر اساس خواستهایی که حضرت امام ازشون داشتن،
بله،
دنبال کردن و در حقیقت
بله
اون چرا که نیازهای جبهه ها بود، نیازهای رزمندگان بود، علارغم این که در اوایل انقلاب بود، در اوایلی بود که خب اتفاقات ناگواری می افتاد، آمادگی های لازم نبود.
بله،
نیروهای نظامی ما در واقع در حال ساماندهی و وضعیت دیگه‌ای بودن. این روابط اجتماعی به شکلی صورت گرفت که با فرمانی که حضرت امام دادن منجر به این شد که همه مردم از همه قوم ها، از همه ادیان، از همه شکل ها، از همه خط ها، از همه گرایش ها حضور پیدا کنند و تأثیرات اجتماعیش همینجا بود که اون روز انسجام رو ایجاد کرد، ایجاد وحدت شد و همه مردم ما، همه گروه ها، همه سلایق باعث شد که با این وحدت در جبهه حضور پیدا کنند و 8 مقاومت رو در پی داشته باشند.
بله، خیلی ممنونم. محضر جناب دکتر صفی الله ملکی، استاد دانشگاه و جامعه شناس. شما شنونده عزیز، صدای ما را از شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. موضوع برنامه در خصوص کارکردهای اجتماعی دفاع مقدس و تاثیر آن بر جامعه امروز.
بله، از شما همونطور که استاد عزیزم فرمودن واقعا درسته، جنگ فی نفسه یک امر مذمومی است، چون ویرانی مشکلات عدیده رو پیش میاره. اما وقتی جنگ تحمیلی بشه، اجباری بشه، بالاخره بحث مقاومت پیش میاد. من فکر میکنم جنگ 8 سال دفاع مقدس ما که واقعا تحمیلی بود در اون شرایط بسیار سخت بعد از انقلاب، یک آزمایشگاهی بود برای مردم ما و جامعه ما، یک آزمایشگاه انسانسازی بود.
بله،
که افراد از امور دنیوی و تعلقات مادی بدور می شدن و خودشون رو نزدیک می کردن یا می رسوندن به خداوند متعال. من لازم می دم یه خاطری رو اینجا براتون تعریف بکنم. ما سال 64 در یه مدرسه مربی پرورشی بودیم، استان زنجان ابهر. از شد یه همکاری داشتیم، خدا بیامرزه شهید شد، ایشون در رشته پزشکی قبول شدن.
بله،
عرض شده که تابستان بود، یادم هست در زنگ تفریح آوردن این روزنامه ها، اون موقع به صورت سایت اینترنت نبود. اسم ایشون بود، در رشته پزشکی قبول شده بود، شهید سرداری. ایشون به شوخی گفتش که من پزشکی نمیرم، میخوام یه رشته برم که خیلی بالاتر از پزشکی باشه. که ما گفتم آقا مگه بالاتر از پزشکی هم داریم تو این مملکت؟ خب حالا میبینید داریم یا نداریم. خب به پزشکی نرفت و به عنوان بسیجی رفت در جبهه، شهید شد. از این شهدای والا مقام ما خیلی زیاد داشتیم، البته همشون خوب بودن بدون استثناء، منتها از اونهایی که از تعلقات دنیوی، از مسائل مادی، پستی، مقامی، از همه چی گذشت کردن، راهی جبهه ها شدن. از شبکه اینها یک زمینه‌ساز سرمایه اجتماعی ما در جامعه وجود داره.
بله،
همینطور که مستثر هستید، عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی به عنوان زیرساخت جامعه هستن. ما ایرانی ها هم از نظر ملی و هم از نظر مذهبی در مقابل دشمن و بیگانه حساس هستیم.
بله،
یعنی ایستادگی ما، مقاومت ما در طول تاریخ با کشورهای متعدد که متجاوز بودن وجود داشته. این فرهنگ و این زیرساختی که در افکار عمومی جامعه ما وجود دارد به عنوان یک سرمایه اجتماعی، زمینه مقابله با دشمن را برای ما فراهم کرد. اما اون چیزی که البته من به نظرم به جای کار کرد، باید بگیم دستاوردهای دفاع مقدس. یکی از دستاوردهای مهم دفاع مقدس ما در همتنیدگی همین روابط اجتماعی یا عزم ملی یا مشارکتی بود که در مقابل دشمن، دشمنی که بیش از 40 کشور بود، فرانسه، آلمان، انگلیس، آمریکا، ما با بیش از 40 کشور جنگیدیم با دستای خالی. اون چیزی که برای ما خیلی به نظر من مهم بود و حساس بود، نقش دین بود. دینی که تونست مسیر را نشون بده، دینی که به عنوان یک نقش اجتماعی و زمینه شکل‌گیری حرکت ما بود. اگر این دین نبود در جامعه ما، به نظرم پیروزی و موفقیتم برای ما حاصل نمی‌شد. ولذا میخوام عرض کنم که نقش دین در جامعه، همینطور که ماکس وبر هم در مکتب پروتستان خیلی بهش تاکید داره، عامل پیشرفت، عامل تحول، عامل عرض شود که بعضا ممکن عامل رکودم باشه، در جنبه های منفی و خرافاتی باشه، جنبه مثبتاش خیلی بیشتره. در هر صورت میخوام عرض کنم که این هویت بخشی که به ملت ما داد از طریق دین، بخش عمدش دستاورد دفاع مقدس ما بوده و حسال بعدش هم خدمت شما هست.
خواهش می‌کنم، متشکرم. بازنمای هنجارها و ارزش‌های اجتماعی 8 سال دفاع مقدس چگونه میسر است و سازوکارهای فرهنگی آن چگونه باید تعریف شود، انعکاس‌های ژرف‌های اجتماعی و خلاقیت‌های به فعل درآمدهای دفاع مقدس چگونه باید تحلیل و بررسی شود.
با تنگ شدن حلقه محاصره در نهایت در روز تاریخی 3 خرداد سال 61، تیپ امام حسین وارد خرمشهر می شود. در واقع چند عملیات بزرگ ابتدای جنگ و حماسه آفرینی رزمندگان صبور و مقاوم مقدمه ای می شود برای یک پیروزی بزرگ و بازپسگیری خرمشهر، آخرین و مهمترین افتخار جنگی صدام.
خیلی از بچه های شهر واقعا با حماسه ای که آفریدن بم که از شهر از دست رفت، ولی حماسه هاشون در تاریخ.
سلامت باشین. دیگه این بچه های شیرتون آماده هستن که
بهمن سال 64 نوبت به عملیات مهم و سرنوشت ساز ولفجر 8 میرسد.
لحظات موعود داره میرسه که انشالله رزمندگان با قدومشون راه کربلای بسته شده آقا عبدالله مولا انشالله باز کنند.
توانایی فرماندهان در طراحی و اجرای عملیات پیچیده و غیر قابل تصور ولفجر 8 برای تنبیه متجاوز با عبور از رودخانه خروشان اروند غیر ممکن را ممکن می سازد تا به هدف نهایی یعنی تصرف شهر فاو برسد.
کارخانه پتروشیمی بصره عراق و همچنین یک فروند از کشتی هایی که در کنار این کارخانه بسیار بزرگ لنگر گرفته به خوبی مشاهده می کنید.
با اجرای موفق این عملیات بزرگ رزمندگان اسلام موفق می‌شوند به منطقه راهبردی فاو مسلط شوند.
ما همکنون در شهر آزاد شده فاو هستیم.
با تصرف فاو در عملیات ولفجر 8 ارتباط بصری‌ها با دریا قطع شد و با تأمین امنیت خلیج فارس شریان صادرات نفت عراق نیز مختل و ضربه اقتصادی بزرگی به آنها وارد شد.
در آن سوی ما یکی از کشتی‌های مزدوران عراقی قرار گرفته که برادران عزیز ما شب گذشته این کشتی رو مورد هدف گلوله های آتشین خودشون قرار دادند.
در این عملیات نخستین بار تعدادی از وزارتخانه‌ها با بسیج همه امکانات قدرت لوجستیکی و دفاعی ایران را افزایش می‌دهند و با احداث پل بعثت 600 کیلومتر جاده در ساحل شرقی اروند و 10 ها کیلومتر خاکریز در زیر آتش دشمن فصل جدیدی از قدرت عملیات لوجستیکی را به نمایش می‌گذارند.
لبه جلوی منطقه نبرد به شکل یو شکل در آورده بودیم. یه طرفش کارخانه نمک بود، یک طرفش نخلای کنار اروند بود.
آنچه در ده ها عملیات و دفاع مقدس طی 8 سال رخ داد تلفیقی بود از ایمان و ایثار در کنار خلاقیت و تدبیر فرماندهان و رزمندگان از ارتش گرفته تا سپاه و بسیج و با وجود همه تحریم ها و محدودیت ها و مشکلات در مقابل دشمنی با همه تجهیزات و امکانات و حمایت ها که با صبر و استقامت سربلندی و اقتدار را برای این کشور رقم زدن.
محضر شما شنوندگان عزیز هستیم. موضوع برنامه کارکردهای اجتماعی دفاع مقدس و تأثیر آن بر جامعه امروز هست که ارتباط تلفنی داریم با امیر سرتیپ دوم ستاد محمد رضا فولادی، رئیس سازمان حفظ و آثار و ارزش‌های دفاع مقدس ارتش. عرض سلام و وقت بخیر.
سلام دارم خدمت شما. خیلی ممنونم آقای کیانی، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. محضر حضرت عالی هم هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم. همونطور که مستحضر هستید میخواییم کارکردهای اجتماعی دفاع مقدس و تأثیر آن بر جامعه امروز رو همین بحث بکنیم. محضر حضرت عالی هستیم.
خواهش کنم. خب استدار دارید، دفاع مقدس به هر حال شاید برجسته ترین مقطع تاریخی این کشور بوده.
بله.
که یکی از عوامل اصلی در حقیقت نقش بستن هویت ملی این کشور رو رقم زده در این دوران 8 ساله و برای قرنها بعد از سرافکندگی هایی که در جنگ های متعدد ایران ما داشت، در حقیقت عامل شکست ابهت ابرقدرت ها بود و خدمتتون عرض کنم که همونطور شما هم فرمودید، به هر حال برای اجتماع و به هر حال نسل‌های امروز و آینده هم یک گنجینه بسیار ارزشمندی از ارزش‌ها رو در خودش داشته که می‌تواند به کار بستن اونها برای جوامع، برای نسل امروزمون و نسل آیندهمون بسیار کارگشا باشه. اولا اگه بخوام به شهدامون اشاره بکنیم،
بله.
خب شهدای گرانقدر ما همشون اسطوره بودن.
بله.
الگوهایی بودن که واقعا از آفات و صفاتی مثل روحیه اشرافیگری و خودمحوری و مالندوزی و خودنمایی و خودشیفتگی و از این مسائل کاملا به دور بودن. واقعا در شهدا وقتی انسان مطالعه میکنه در زندگیشون هیچ نوع غروری، تحجری، ترسی، نمیدونم ناسپاسی، عافیت طلبی، اینجور چیزها رو ما در شهدامون نمیبینیم و برعکس اون وقتی که به قول معروف یک مقداری دقیق تر میشیم به اون یا تو وصیت‌نامه‌هاشون یک مقداری نگاه میکنیم ویژگی‌ها رو میبینیم که آراسته شدن نسل امروز به این ویژگی ها میتواند در حقیقت مشکل گشای بسیار از مشکلات جامعه امروز ما باشه.
بله.
ببینید اخلاص اونها، تکلیف محوریشون، اون روحیه و انگیزهی که داشتن، شادابی و نشاطی که داشتن و زمینی که خودشون روحیه داشتن به دیگران هم همواره در جبه ها با حضورشون روحیه میبخشیدن، اون اعتماد به نفسی که این شهدای گرانقدر ما داشتن، خودشون رو باور داشتن، شجاعت، اون پردلی و دلیری که واقعا در وجود این شهدا بود که از هیچی، حتی رزمندگان، نه همه، حال اینکه میگم شهدا چون سرآمد رزمندگان شهدا بودن و الا رزمندگان ما هم خب میدونید ما رزمنده‌های بسیار به هر حال خردسال از 12 13 14 سال داشتیم تا 80 85 سال سن. حالا اگرچه که به هر حال بخش اعظم اینها جوان بودن، ولی واقعا اون روحی شجاعت، اون پردلی، اون دلیری در وجود همه اینها بود، اون روحی نترسی در وجودشون بود، عزتمندی، اون به هر حال شکوه و عظمتی که اینها ازش برخوردار بودن. مهمترین شاید بخواد بشود گفت خصیصه اینها ایثار بود. ایثار یعنی این که دگرخواهی، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدادن، سعی میکردن به هر حال از خودشون، جانشون، مالشون، خانواده خودشون، رفاه و آسایش خودشون بگذارن تا دیگران در آسایش باشن، تا دیگران در رفاه باشن. و صبر و پایداری که اینها داشتن، توسلی که این شهدای گرانقدر ما داشتن به اهل بیت، توکلی که به خداوند مهربان داشتن و همیشه حضور خداوند در اندیشهشون، در احساس و عملشون به هر حال حس میشد، یعنی همیشه بیاد خدا بودن. و خدمتتون عرض کنم روحیات جهاد محوری که در وجود اینها بود، بذل جان و مال برای دفاع از اسلام، برای دفاع از میهن، برای دفاع از مملکت، سرزمین، اون بصیرت و برحال هوشیاری که در وجود اینها بود، یعنی خیلی خوب دشمن رو میشناختن، دشمن رو خیلی خوب تحلیل میکردن، دشمنی ها رو خوب تشخیص میدادن و از اون طرف هم اقدام به موقع داشتن. یعنی ببینید این حضور این رزمندگان در دوران دفاع مقدس، ما چه در جامعه سربازی نگاه میکنیم، سربازی که بالاخره خب یک انجام وظیفه است، ما در سال 59 میدونید که چون پادگان ها خالی بود، بله، خب ارتش یک بیانیه صادر کرد، سربازان منقضی خدمت 56 رو احضار کرد برای خدمت و 85,000 سربازی که کارت پایان خدمت تو جیبشون بود اومدن خودشون رو معرفی کردن و بلافاصله توی مناطق مختلف تو اون سخت‌ترین شرایط روزهای اول دفاع مقدس حضور پیدا کردن که حضورشون واقعا خودش یک مقداری به هر حال شادی بخش بود برای همه، روحیه بخش بود برای همه. و بسیج هم که دیگه جای خودشو داره، ما معتقدیم که بسیج مستضعفین، بسیج مردمی که خود میدونید ما بالغ بر 2 میلیون بسیجی جاستیم در دوران دفاع مقدس، که خب اینها هر کدوم بعضن 45 روز، بعضن 3 ماه، بعضن 6 ماه، بعضن بیشتر از این در مناطق مختلف به مرزی که امام ندای حل من ناصر ینصرونی سر میداد یا به هر حال احساس نیازی میشد در جبه ها، اینها از روی به قول معروف داوطلبی و روی به هر حال میلی که داشتن حضور پیدا میکردن و در مناطق مختلف خب به قول معروف حاضر میشدن و به جهاد با دشمن میپرداختن. خب این اقدام به هنگامشون خیلی برای ما مهمه. ساده زیستیشون جناب آقای کیانی، ساده زیستیشون فوق‌العاده بود، یعنی هیچ تجملاتی، هیچ خوی اشرافیگری ما توی اینها نمی‌دیدیم که برای امروز ما خیلی میتواند درس باشه. حتی رزمندگان در اون زمان شما مثلا ازدواج اینها رو نگاه کنید به چه سادگی ازدواج‌هاشون شکل می‌گرفت.
واقعا امین همین رو می‌خوایم واقعا در همین برنامه داریم بحث می‌کنیم، کارکرد اجتماعی که واقعا تأثیر اون بر جامعه امروز و چقدر فاصله‌ها با اون مواردی که وجود داشته در اون زمان با حالی بخوایم بررسی و تطبیق بدیم چقدر فاصله ها قابل مشروط و قابل ملموس.
بله واقعا همینطوره. این ساده‌دستی که اونا داشتن، ما بسیاری از رزمندگان رو میدیدیم که حالا گهگاهی شما امروز فیلم مثلا همین فیلم عاشورایی هم که داره پخش میشه، خب شما زندگی همین شهید باکری رو میبینید که مثلا بله، برسون ازدواجش به چه سادگی، به چه آسانی و فراوان بودن رزمندگانی که به همین شکل واقعا در بدون کوچکترین خوی اشرافیگری یا اینکه دنبال تجملات باشن خب زندگی رو شکل میدادن و اتفاقا زندگیشون وقتی شکل میگیره و انسان ورود که پیدا میکرد میدید چقدر اینها همدل هم، چقدر همراه هم، چقدر صمیمانه زندگی خوب و خوش دارن. و خدمتتون عرض کنم که مسائل دیگری که اگه بخوام بهشون اشاره بکنیم، ببینید روح خدمتگذاری که در اینها بود،
بله،
یعنی تلاشی که برای حل مشکلات دیگران داشتن، تلاشی که برای اینکه آسایش رو برای دیگران فراهم کنن داشتن و از هیچ خدمتی فروگذار نبودن. ما در دوران دفاع مقدس میدید که به هر حال مثلا جهاد سازندگی خب به یک شکل سنگرسازان بی سنگر لقب گرفتن، بالاخره عشایر، اصناف، نمیدونم دانش آموز، دانشجو، طلبه، همه و همه به هر حال می اومدن که یک بار بر زمین مونده ای رو بردارن، یعنی سعی میکردن که باری بر دوش دیگران نباشن، سعی کنن همیشه یک بار رو از رو دوش دیگران بردارن. پیشگامی که داشتن در همین مشکلات، در همین سختی ها، واقعا یک سبقتی از همدیگه در کار خیر داشتن، یک سرعتی در رسیدن مغفرت الهی داشتن. و خدمتتون عرض کنم که ابتکار عملهایی که از اینها ما میدیدیم در دوران دفاع مقدس، که واقعا این ابتکار عملشون شایده که از دلایل اصلی اون عملیات های موفقی بود که واقعا ما خلاقیت و نوآوری و ابتکار عمل و نوگرایی و بعضا عادت شکنی هایی که بالاخره با وجود اینها میدیدیم در مواجهه با مشکلات. یعنی وقتی انسان نگاه میکنه به اون دوران و میبینه که خب اینها توانستن در اون سخت‌ترین شرایط، در صورتی که تنهای تنها بودن و مقابلشون یک دنیایی از نظام سلطه وجود داشت، واقعا بن‌بست شکنی هایی داشتن،
بله،
که این بن‌بست شکنی ها امروز هم اگر جوانان ما ورود پیدا کنن مثل اونها با همون انگیزه و با همون ایمان، تو سطح کشور ما نباید هیچ مشکلی و هیچ مسئله‌ای وجود داشته باشه. اگر امروز می‌بینیم به هر حال یک مقداری تو این زمین‌ها به قول معروف مشکلاتی هست، این مشکلات رو اگر سپرده بشه به جوانان و اگر به هر حال جوانان یک مقداری روحیه پیدا کنن که بتوانن به هر حال اون ابتکار عمله‌ها و خلاقیت و نوآوری خودشون به کار ببندن، فرصتی داشته باشن که از این فرصت‌ها استفاده کنن و به هر حال ایده‌های خودشون رو عملی کنن، من فکر می‌کنم بسیاری از مشکلات کشور به هر حال حل خواهد شد. بالاخره در اون دوران می‌دونید ما با تدبیر، با قول معروف عقلانیت تونستیم کار رو بالاخره دنبال کنیم و به پیروزی برسیم. البته خب چالاکی که در وجود اینها بود، مخاطره پذیری که در وجودشون بله. بود، اینها به هر حال صفات بسیار ارزشمندی بود که اینها داشتن. نکته دیگری که باز خیلی امروزه میتواند کاربرد داشته باشه، حساسیتی که اینها نسبت به حفظ بیت المال داشتن و به دنبال نگهداری صحیح بیت المال بودن و دنبال این بودن که مصرف به هر حال یک وسیله، یک قلم، یک شی مطابق ضوابط و مقررات انجام بشه و هرگز به قول معروف مثلا خدای نکرده فرد خودش رو بدهکار بیت المال نکنه. توی وصیت‌نامه بسیار از شهدا شاید شنیده باشید، مثلا بله. فلان رزمنده یک دوچرخه داره، میگه من در دوران تحصیلم مدرسه که میرفتم مثلا اونطوری که باید شاید بعضی وقتا به درس توجهی نداشتم و چون از امکانات بیت المال استفاده میشد برای اینکه من تحصیل بکنم و تحصیل اون درست نمیتونستم انجام بدم، به نظر بدهکارم به آموزش پرورش، مثلا دوچرخه منو بفروشید پولشو به حساب آموزش پرورش برسید. ببینید این نکات ریز و ظریف خب نشون میده که اینا نسبت به بیت المال چقدر حساسن. برادری و اون احساس تعلق درونی که نسبت به برادران دینی خودشون داشتن، اون اتحاد و وحدت و یکپارچگی و انسجامی که در اینها بود، میدونید ما وقتی در جمع شهدامون نگاه میکنیم میبینیم به تعداد شاید به هر حال مثلا شهدای ما در صنف روحانیت شاید بالاترین درصد شهدا رو داره، بعد از اون مثلا فرض کن دانشجوامون همینطور، خدمتتون عرض کنم که مثلا اصناف و کسبه و تجار و خدمتتون عرض کنم که بسیجی ها و اینها هم همینطور. یعنی نگاه میکنیم میبینی اینها شهدای ادیان توحیدی کنار سنی و شیعه، کنار به هر حال اقوام و اقوام گوناگون مردم، از کرد و لور و به هر حال بلوچ و ترکمن و داخل شمالی، جنوبی، شرقی، غربی، وقتی نگاه میکنه انسان میبینه که واقعا برادرانه، متحدانه و به هر حال با یک انسجام و اتفاق نظری
بله.
ورود پیدا کردن به جنگ و به قول ما رو جنگ رو اداره کردن و اون افتخارات رو برای ما آفریدن. ما وقتی به جمع شهدا نگاه میکنیم میبینیم شهدای ما در استانهایی که کمترین